ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. دونالد ترامپ گفت آمریکا در کنار مردم ایران در راه مبارزه برای آزادی می‌ایستد. حسن روحانی می‌گوید حکومت سابق ایران به دلیل نشنیدن صدای مردم سقوط کرد. کلیات لایحه بودجه 97 در مجلس به تصویب رسید. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فرستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سخنرانیش برای تشریح وضعیت عمومی کشور در کنگره بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرد و در پیوند با اعتراض‌های دیماه در ایران گفت آمریکا در کنار مردم ایران در مبارزه برای دستیابی به آزادی می‌ایستد. بخش اصلی سخنان دونالد ترامپ به تشریح دستاوردهای سیاسی و اقتصادی دولت او اختصاص داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید هیچ کس نمیتواند مردم را از بیان اظهار نظر انتقاد و حتی اعتراض باز دارد. حسن روحانی روز چهارشنبه در مراسمی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب سال 57 دلیل سقوط نظام پادشاهی در ایران را نشنیدن صدای مردم ذکر کرد.
رژیم گذشته‌ای که فکر میکرد سلطنت او مادام العمر و حکومت سلطنتی ابدی است، به این دلیل همه چیز را از دست داد که صدای نقد مردم را نشنید، صدای نصیحت مردم را هم نشنید.
سخنان حسن روحانی در حالی ایراد شده است که در تظاهرات سراسری دیماه در شهرهای مختلف ایران بیش از 20 تن کشته و به گفته یک نماینده مجلس دست کم 3700 تن بازداشت شدند. نهادهای مدافع حقوق بشر هم از برخورد خشن با زندانیان و احتمال متهم کردن آنها به جرائمی که حکم اعدام دارد ابراز نگرانی کردند. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با 182 رأی موافق و 73 رأی مخالف کلیات بودجه سال آینده را تصویب کرد. سه روز پیش مجلس در اقدامی کم سابقه به کلیات لایحه بودجه رأی منفی داده و آن را به کمیسیون تلفیق بازگردانده بود. قطع یارانه چند میلیون تن از شهروندان و همچنین افزایش قیمت سوخت دو موضوع مورد اختلاف میان دولت و مجلس بود. در جلسه روز چهارشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس تاکید کرد با تغییر پیشنهاد دولت به گفته او تلاش شده به همه افراد نیازمند یارانه پرداخت شود. همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم به رسانه‌ها گفت بهای حامل‌های انرژی افزایش نیافته و همچون سال 96 خواهد بود. انتظار می‌رود بررسی جزئیات لایحه بودجه حدود دو هفته به طول بیانجامد. هفته گذشته شعبه 15 دادگاه انقلاب کارن وفاداری شهروند زرتشتی و همسرش آفرین نیساری مدیر گالری آن در تهران را به حبس‌های طولانی مدت و مصادره تمام اموال محکوم کرد. بر اساس حکم صادر شده آفرین نیساری به 16 سال حبس و همسرش کارن وفاداری که دارای تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی است به 27 سال زندان محکوم شدند. در واکنش به این احکام کارن وفاداری نامه‌ای منتشر کرده و در آن از حکم صادر شده انتقاد کرده است. بیشتر بشنوی در گزارش بابک غفوری آذر.
در نامه‌ای که وبسایت کمپین حقوق بشر ایران آن را منتشر کرده، کارن وفاداری حکم 27 سال حبس، 124 ضرب شلاق و بیش از 9 میلیارد ریال جریمه نقدی خود و حکم همسرش را ناعادلانه و ظالمانه خوانده است. همسر آقای وفاداری، آفرین نیساری نیز به تحمل 16 سال حبس محکوم شده است. کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری تابستان سال 1395 در تهران بازداشت شدند. در اشاراتی که در نامه آقای وفاداری آمده، مرجع بازداشت کننده و پیگیری اتهامات آنها سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ذکر شده است. کارن وفاداری تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی دارد. او با ارائه توضیحاتی درباره پیشینه خود و خانواده‌اش می‌نویسد که او نخستین ایرانی است که ماده 989 قانون مدنی مصوبه سال 1303 در پرونده‌اش اعمال شده است. این ماده به موضوع تابعیت و شرایط ترک آن می‌پردازد و در یکی از تبصره‌های آن آمده است که یکی از شروط ترک تابعیت این است که فرد ظرف مدت یک سال حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران داراست به نحوی از آنها به اتباع ایرانی منتقل کند. آقای وفاداری در این باره نوشته است استناد به این ماده قانونی در پروندهش به این معناست که برای همه زرتشتی‌های دو تابعیتی همواره خطر از دست دادن املاک و دارایی‌ها و اجبار به ترک کشور وجود دارد. کارن وفاداری در بخشی از نامه ضمن اعتراض به روند رسیدگی به پرونده خود و همسرش خطاب به زرتشتی ها توصیه هایی را مطرح می کند. او نخست به آنها هشدار می دهد که در منزلشان شراب تولید نکنند. آقای وفاداری می گوید فکر می کرده تولید شراب برای اقلیت های زرتشتی که به نوشته او بیش از 5000 سال است شراب در فرهنگشان است بلامانه است. اما در حکم 27 سال زندان برای او تولید شراب به صدور 1.5 سال حبس، 74 ضربه شلاق و 140 میلیون تومان جریمه منجر شده است. توصیه دوم کارن وفاداری به زرتشتی ها نپذیرفتن مشروبات الکلی به عنوان هدیه از دوستان و دیپلمات های خارجی است. او میگوید 3 سال حبس و جریمه 6 میلیارد ریالی در پروندهش به این اتهامات مرتبط است. مورد سومی که آقای وفاداری در نامش آورده هشدار در زمینه برگزاری مهمانی حتی بابت جشنها و رویدادهایی از جمله چهارشنبه سوری، جشن سده و حتی جشن تولد است که به گفته او از نظر نظام قضایی ایران ترویج بیبندوباری به حساب آمده و میتواند به اتهام اشاعه فساد و فحشا به صدور حکم 15 سال حبس منجر شود. کارن وفاداری همچنین در نامش تاکید کرده است که شهروندان زرتشتی نباید از نمایندهشان در مجلس شورای اسلامی توقع پیگیری داشته باشند. به نوشته وبسایت کمپین حقوق بشر ایران، کارن وفاداری فرزند یکی از خانواده‌های متولد زرتشتی است و بیمارستان فیروزگر یکی از دارایی‌های خانواده وفاداری به حساب می‌آید که وقف جامعه ایرانیان شده است. او تحصیل کرده آمریکا و فارغ التحصیل رشته مهندسی الکترونیک و مدیریت است. آقای وفاداری همراه همسرش آفرین نیساری مدیریت گالری هنری آن در تهران را بر عهده داشت.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران بازداشت یکی از معترضان به حجاب اجباری موسوم به دختران خیابان انقلاب را تایید کرد. پیشتر نسرین ستوده به رادیو فردا گفته بود نرگس حسینی، زنی که روز دوشنبه در خیابان انقلاب با در دست داشتن یک شال سفید به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، بازداشت شده و برای او قرار وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است. در واکنش به این خبر، دادستان تهران روز چهارشنبه با تایید بازداشت یک زن در این پرونده از صدور وثیقه برای او ابراز بی‌اطلاعی کرد. همزمان محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور اقدام معترضان به حجاب اجباری را ناشی از الغاءات خارج از کشور و بچگانه خواند. از سوی دیگر بر پایه تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی دیروز و امروز نیز دختران دیگری در تهران و چند شهر دیگر به حجاب اجباری اعتراض کردند. 10 سال است در آلمان نهادی با نام گروه کاری نه به حجاب اجباری وابسته به شبکه همبستگی با مبارزات زنان ایران شروع به کار کرده است. یکی از اعضای فعال این نهاد مژده نورزاد است که در گفتگو با همکارم شهرام میریان با اشاره به پیشینه تلاش‌های زنان در لغو حجاب اجباری در ایران درباره حرکت موسوم به دختران خیابان انقلاب هم چنین می‌گوید.
زنان آزاد و جسور ایران از 8 مارس سال 57 یعنی قبل از اینکه حتی رفراندوم جمهوری اسلامی بشه تا به حال توی خیابون‌ها بودن، قلب جمهوری اسلامی رو، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی که همون حجاب هست رو نشانه گرفتن با اون تظاهرات 5-6 روزه اسفند سال 57 و این مقابله رو، این مبارزه رو همواره و پیوسته با افت و خیز ولی پیوسته انجام دادن، با به اصطلاح بدحجابیشون، با روسری برداشتنشون که در حقیقت با قانون جمهوری اسلامی، چون میدونین که حجاب توی قانون تعزیرات هست، با اون مبارزه کردن و حالا که میبینید علنی روسری ها رو بر چوب میکنن و این رنگ، رنگ سفید برای من الان دیگه رنگ مبارزه است، رنگ مقاومت و جسارت و شهامته و فقط هم ویدا نبوده توی تهران، نرگس نبوده توی تهران، در شهرهای مختلف هست، در اصفهان بوده و امروز دیروز یکی از دوستان به من زنگ زد که 11th دختر انقلاب در رشت امروز دوباره چارقد رو از سر کشیده بیرون و بر سر چوب زده و سر خیابون وایساده.
خانم مژده نورزاد، این حرکت ها در ایران در نهادی که شما در اون فعال هستید و گروه کاری نه به حجاب نام داره تاکنون چه بازتابی داشته؟
طبیعیه وقتی که شما برای یک کار 10 سال مبارزه بکنید و الان یه جوری به ثمر بشینه چقدر شما خوشحالید و ما چقدر به این زنان افتخار میکنیم و چقدر به رزمشون افتخار میکنیم که در اون شرایط خفقان ایران با این کارشون در حقیقت قلب جمهوری اسلامی رو نشونه میگیرند و زندان و اونها رو بازداشت میکنن. مثلا اولین زنی که در خیابون انقلاب این کار رو انجام داده ویدا موحد رو بازداشت کردن، مدت‌ها کسی ازشون خبر نداشت تا اینکه خوشبختانه چند روز پیش آزاد شده، نرگس بازداشتش کردند، ولی میخوام بگم ویدا رو میگیرن، نرگس رو میگیرن، ولی ویداها و نرگس‌های دیگه در شهرهای مختلف هستن و میان بیرون و با همه اونها میخوان چه کار بکنن. ما بهشون افتخار میکنیم و بهشون درود میفرستیم.
و خانم نورزاد، آینده این حرکت‌های نه به حجاب در ایران رو شما چگونه میبینید؟
من امیدوار هستم و فکر میکنم که این حرکت ها ثمر داره، به ثمر میرسه و شما میدونید اولین چیزی که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی حجاب هست و وقتی که زنان اینطور شجاعانه الان حجاب از سر میکنن و توی خیابون ها وای میسن، من فکر میکنم که این یک حرکتیه که ادامه خواهد داشت و همراه با مبارزات مردمی که الان چندین مدت هست شروع شده و اعتراضات در شهرهای مختلف اوج گرفته، من فکر میکنم این حتما به ثمر برسه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. زمین لرزه قوی صبح چهارشنبه مناطقی از افغانستان و پاکستان را به لرزه درآورد و بنا به گزارش‌ها ساکنان بخشایی از تاجیکستان و هند نیز این زمین لرزه را احساس کردند. به گفته رسانه‌های پاکستان دست کم یک دختر در این کشور بر اثر زمین لرزه جان باخته و بیش از 10 تن هم زخمی شدند. از تلفات احتمالی این زلزله در افغانستان هنوز گزارشی منتشر نشده است. مرکز لرزه‌نگاری آمریکا قدرت این زلزله را 6.1 ریشتر و کانون آن را ارتفاعات هندوکش در نزدیک شهر جرم در شمال شرق افغانستان اعلام کرده است. سازمان عفو بین الملل از اعدام علی کاظمی، نوجوانی که در 15 سالگی مرتکب قتل شده بود، به شدت انتقاد کرد و آن را اقدامی بیرحمانه خواند. به نوشته عفو بین‌الملل، علی کاظمی پس از 7 سال حبس روز سه‌شنبه بدون اطلاع به وکیلش در زندان بوشهر اعدام شده است. یک نهاد خیریه موسوم به جمعیت امام‌علی میگوید اعدام این مجرم صغیر در حالی صورت گرفت که یک روز پیشتر قول‌های مساعدی مبنی بر توقف اجرای حکم داده شده بود. همین نهاد گفته است این سومین مجرم صغیری است که در سال جاری اعدام شده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌اش گفته ایران اصرار دارد که جایگاه شرم‌آور خود به عنوان یکی از کشورهای اصلی مجری حکم اعدام مجرمان صغیر را حفظ کند. مقام‌های قضایی ایران هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در ساعت 16:15 سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از رادیو فردا همراه بودید. دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از این رادیو بمانید.